حاله، حتی در شرایطی که سیم کارت با اختلال مواجه باشه میتونن خدمات امدادی رو دریافت بکنن.
بله،
این از اینکه حتما حواسشون باشه به این نکات. اما بریم به سراغ خبر بعدی. نصرآبادی یک شخصی بود که توی فضای مجازی به عنوان قلنچ شکن معروف شده بود.
بله،
اسمش هم صلاح یکتا بود اگر درست بگم.
بله.
پرونده این آدم 2 تا 3 ماه پیش در جریان بود به خاطر فعالیت غیر مجاز، مداخله در امر طبابت و انجام اقدامات درمانی خطرناک. مواردی هم بود که به مراجعه کنندگانش آسیب زده بود، آسیب های گردن و شبکه بازوی، برای همین تحت در واقع تعقیب بود و پروندهش در حال جریان بود. سازمان نظام پزشکی نکته رو گفته، گفته ما اختیار رو نداریم که صفحات یا صفحه مجازی شخص رو بخوایم مسدود بکنیم، اما از مردم میخوایم قبل از اینکه مراجعه بکنند به هر شخصی که حالا ادعای پزشک بودن داره، حتما برن نام این فرد رو در سامانه جستجوی پزشکان سازمان نظام پزشکی جستجو بکنن.
بله.
نام رو استعلام بکنن. اگر فردی در این سامانه ثبت نشده باشه به هیچ عنوان مجاز به ارائه خدمات نیست و همینطور اینکه هیچ کس هم نمیتونه اگر عضو جامعه پزشکی نیست اقدام به استفاده یا تبلیغ روش‌های غیر علمی، غیر معصوم و فاقد تاییدیه وزارت بهداشت بکنه، چون اینم تخلفه و هیچ فردی نمیتونه بدون طی فرآیند علمی و قانونی بیاد روش درمانی جدیدی رو به مردم ارائه بده. پس مردم حتما خودشون حواسشون باشه که از این طریق خدای نکرده گیر آدمای سودجو نیفتن و سلامت بدنشون رو از دست ندن. اما خانم نصرآبادی، ما همیشه شنیدیم که یه پره گوشت خیلی کمک میکنه به اینکه بیماری ها رو راحت‌تر پشت سر بذاریم. پژوهشگرای استرالیایی یک کشف مهمی رو انجام دادن و 2 تا ترکیب اسید چرب مشخص رو پیدا کردن که با هم دیگه اگر ترکیب بشن میتونن رشد ویروس ها رو هم کاهش بدن، هم پاسخ ایمنی بدن رو تقویت بکنن.
بله.
حالا اومدن به جای هدف قرار دادن یک ویروس خاص، سیستم دفاعی طبیعی بدن تقویت میکنن که بتونه علیه اون در واقع ویروس ها اقدام بکنه. اونا فهمیدن که قطرات چربی داخل سلول ها فقط محل ذخیره چربی نیستن، بلکه در مقابله با ویروس ها هم نقش فعالی را دارن. این قطرات با جذب برخی اسیدهای چرب خاص و همکاری با پروتئین های سیستم ایمنی از تکثیر ویروس جلوگیری میکنن. یه کار خیلی مهمی که این چربی انجام میدن. اینه اصلا دید آدم به چربی ها عوض میشه، خیلی بهتر.
ولی یه فایده ای بالاخره داشتن. حالا بعد
دانشمندان واقعا حالا که این تحقیق همچنان در مرحله پژوهش به معنی تولید داروی جدید در حال حاضر نیست و حالا اگر مراحل بعدی هم تایید بشه میتونه که روش درمان بیماری های ویروسی رو تغییر بده.
درسته.
و دیگه به جای تمرکز روی یک ویروس توان دفاعی خود بدن در واقع تقویت بکنه و چنین روی کردی میتونه در برابر ویروس های جدید یا جهش یافته هم کارآمدتر باشه. یاد خودم رو افتادم که انقدر آنتی بیوتیک خوردیم مقاومت ویروسی پیدا کردیم.
بله.
مقاومت آنتی بیوتیکی پیدا کردیم خیلی وقتا و این میتونه روش خوبی باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم شهرام پور، چه خبرهای خوبی داشتید امروز. ممنونم ازتون، لطف کردین، سپاس، روزتون بخیر و خداحافظ. متشکرم، ممنونم از شما شنوندگان عزیز. شما همچنان در کافه سلامت رادیو تهران مهمان ما هستید.
سلام، من مادر آرمانم، همون پسر خوش زبونی که خیلی هاتون میشناسینش. واقعیتش اینه که وقتی آرمان کوچکتر بود دچار لکنت شده بود. اون موقع ها من هم جوانتر بودم و فکر میکردم لکنت فقط یه عادت بد توی حرف زدنه. فکر میکردم پسرم چون دچار لکنته پس هوش کمتری نسبت به بچه های دیگه داره. فکر میکردم اگه بهش بگم آرومتر حرف بزن یا نفس عمیق بکش لکنتش برطرف میشه. گاهی اوقات فکر میکردم حتما بچم از یه چیزی ترسیده که دچار لکنت شده یا حتما یه شوک ناگهانی بهش وارد شده. فکر میکردم حتما پسرم چون لکنت داره پس همیشه مضطرب و خجالتیه. گاهی اوقات فکر میکردم اگه نادیدش بگیرم لکنتش خود به خود خوب میشه. بیشتر اوقات سعی میکردم خیلی سریع جمله های ناتمومش رو کامل کنم تا فشار کمتری بهش وارد بشه و بدتر از همه فکر میکردم که لکنت درمان نداره. اما کمک گرفتن از یک گفتار درمانگر همه ی باورهای اشتباه من رو تغییر داد. حالا الان آرمان من نه تنها خوب حرف میزنه، بلکه همونطور که خیلیاتون میشناسیدش جوریه که کسی حریف زبون کوچیکش نمیشه.
بله، در کاف سلامت رادیو تهران امروز در مورد درمان لکنت داریم صحبت میکنیم با جناب دکتر علی قربانی عزیز. دوستانی که از طریق تصویر دارن ما رو میبینن و همراهی میکنن ما رو، به نشانی که کنار من هست این طرف، میتونن مراجعه بکنن به صفحه شخصی اینستاگرام برنامه ما و در واقع با نشانی کاف سلامت 94 مستقیما وارد صفحه رسمی برنامه ما بشن و با ما در ارتباط باشن. در صفحه اینستاگرام ما نشانی که کنار من هست شما میتونید مستقیما با ما و همکارانمون در کافه سلامت در ارتباط باشید. تا ساعت 11 هم هر روز زمان دارید. اگر سوالی بوده که حالا در طول برنامه مطرح شده و پاسخ داده نشده، در صفحه اینستاگرام ما شما بارگذاری بفرمایید، میتونید که پاسخ این سوالات رو هم در همین صفحه اینستاگرام پیگیری بفرمایید. ما سعی میکنیم که از پزشکان محترم بخوایم که حتما به سوالات شما عزیزان جواب بدن. متشکرم. 3094 هم که سامانه پیام کوتاه ما هست، میتونید با این سامانه هم با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر قربانی، قبل از این که ممنونم که زمان دادید ما این برنامه را قسمتیش رو تقدیم کردیم به دوستان شنوندمون، قبل از این که بریم به اتاق فرمان و بخشی از برنامه رو بشنویم، داشتیم صحبت میکردیم راجع به تأثیر و عواملی که باعث ایجاد لکنت میشن، عوامل فردی و عوامل محیطی، که اتفاقا در این بخش کوتاه نمایشی هم که داشتیم که نمایش نبود، در واقع مونولوگ بود، اشاره داشتن به اینکه بچه‌هایی که واقعا مواجه هستن با موضوع لکنت، بزرگترها سعی میکنن به راه ها و روش های خودشون مشکل بچه ها رو حل بکنن، ولی انصافا تا از یک روان نه گفتار درمان کمک نگیرن واقعا نمیتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. حالا توضیحات شما و انشاءالله در ادامه هم سوالات شنوندای عزیز بفرمایید.
متشکرم از شما. سخن من به اینجا رسید که داشتم میگفتم این موضوع در کودکان و بزرگسالان متفاوت. دوره کودکی به خصوص زمانی که تازه علائم ناروانی پیش آمده، محیط نقش زیادتری داره. پدر، مادر، اطرافیان، کسانی که هستن با کودک چگونه ارتباط برقرار میکنن؟ نید وقتی شما دارید یه کاری رو انجام میدید، یه خانم خونه داره مثلا آشپزی میکنه، موقعی داره آشپزی میکنه نمیدونم شیشه میشکنه، نمیدونم صدای باد میاد، نمیدونم یه کسی هم اونجا ورجه ورجه میکنه، خب این نمیذاره این کارش انجام بده.
درسته.
در مورد ناروانی همین پدیده است. تو دنیای ذهنی کودک یه شلوغی اتفاق میفته. ببینید تردیدی نداریم به این که اگر یک علامتی در رفتار ما دیده میشه، قبلش توی در دستگاه ذهنی ما، دستگاه عصبی ما، یه اتفاقی افتاده دیگه، که من دست پاچه شدم، به هم ریختم یا هر چیز دیگه. بنابراین نیاز داریم به این که محیط رو در این راستا بهبود ببخشیم، درست کنیم، تا این کودک بتونه از این مسئله عبور بکنه. نکته ای که مهمه این است که آسیب شناس گفتار زبان راهکارهای عملی رو به ما میگه، میگه چه کار بکن، چه جوری باز بچه حرف بزن. وقتی مادر با نگاهش، با رفتارش، با دلسوزی خودش، با ناراحتی به بچهش نگاه میکنه، این ناراحتی از ویروس و باکتری زودتر منتقل میشن.
بله.
ببینی؟
درست کاملا.
وقتی من فکر میکنم من کودک 2-3 ساله میگم چیه که مامان 30 ساله منو نگران کرده، پس خیلی خطرناکه، پس منم خیلی ناراحت میشم. وقتی بابای من عصبی میشه میگه دوباره گیر میکنی، نمیتونی حرف بزنی. چقدر این مسئله بزرگه که من از پسش بر نمیام. ببینید پس من احساس ناتوانی میکنم. اما اگر این شرایط مناسب تری باشه، فرصت بدیم به این که عبور کنه، طبق مسائل تحقیقاتی، مقالات، کتاب ها، چه و چه، بسیاری از ناروانی ها خود به خود بهبود پیدا میکنن. یعنی اگر اجازه بدیم این روند رو طبیعی طی بکنن و عبور میکنه. بله. اما وقتی خانواده این آگاهی رو نداره، نمیدونه و داره اذیتش میکنه، لازمش این است که به یه گفتادهمان مراجعه کنن. از یه دید دیگه به عنوان پدر و مادر نگاه کنیم، ولی بچه ما سرما میخوره، احساس خوبی ما نداریم.
بله.
احساس قصه داریم، حتی غمگین میشیم، اندوهگین میشیم. تعبیر من در مورد این پدیده این است که اگر بیماری بچه یکه، اختلال بچه یکه، اختلال پدر مادر صده، اعتقاد پدر مادر هزاره، نگرانی اونها بیشتره. و این نگرانی لازم داره که یه کسی راهنماییش کنه، بگه واسه میتونه از این پدیده عبور کنه،
شما نگران نباش. بله واقعا.
اما پدیده‌ای که از نظر عوامل محیطی میتونه نقش داشته باشه، اولین چیز ایجاد موفقیت در کودکه. وقتی بچه داره حرف میزنه، رو زانوت میشونی، نگاش میکنی، با مهربانی نگاه میکنی، فرصت میکنه از اون گیرهاش راحت عبور کنه. وقتی تجربه کرد که میتونه عبور کنه، تو هم با حوصله نگاش کردی، اجازه دادی این شروع کنه، این تجربه موفقه. یکی از پدیده های اساسی که ما در کودکان داریم تجربه های ناخوشاینده
که تاثیر میذاره.
مهمان اومده، مهمان اومده ایراد گرفته، فامیل اومده ایراد گرفته، تو مدرسه همکلاسی اداشو در آورده، معلم سر کلاس یه چیزی گفته. ببینید خیلی از این چیزا پیش میاد. درست. و این میشن تجربه ناخوشایند. تجربه ناخوشایند احساس خطر رو در ذهن تقویت میکنه، همیشه میترسه از این که حرف بزنه.
خب بله، و تکرار بشه اون اتفاق.
این ترس از حرف زدن هی تقویت میشه، هی تقویت میشه، جلو میره.
درسته.
اما وقتی میرسیم به بزرگسالی،
بله،
پارامترها تغییر میکنن. ما در کودک محیط رو میتونیم کنترل کنیم، ولی بله، در بزرگسالی انسان بزرگسال با محیط‌های خیلی متنوعی سر و کار داره. ما همه این محیط‌ها رو نمی‌تونیم کنترل کنیم.
بله.
بنابراین این خودش باید توانمند بشه.
بسیار.
خودشناسی بکنه و بره جلو.
بسیار علی، خیلی خیلی ممنونم از شما دکتر قربانی عزیز، سپاسگزارم. ساعت 8:42 دقیقه است. دیگه بخش میز مشاوره رو می‌خوایم با آقای دکتر داشته باشیم و البته سوالات شما شنونده‌های محترم. بریم به بخش میز مشاوره. متشکرم از شما.
میز مشاوره.
بله آقای دکتر قربانی عزیز، دیگه تو این بخش ما سوالات شنونده های عزیزمون رو از شما میپرسیم. حالا در خلال توضیح پاسخ سوالات اگر که مورد جدیدی هم بود حتما برای ما بفرمایید. خانم جلالی عزیز که از شنونده های همیشگی ما هستن گفتن که آقای دکتر از شما خیلی تشکر کردن، گفتن که عمه من یه شب توی تاریکی از گربه ترسید توی بچگی و از همون موقع تا به الان چندین ساله که لکنت داره. این در واقع همون موردیه که شما فرمودید شاید اون یک اتفاقی بوده برای روز این ناهنجاری. والا فکر میکنم عمه دیگه الان سن و سال داشته باشن دیگه. خود خانم جلالی عزیز که نزدیک 64-65 سال دارن، عمهشون هم احتمالاً سنشون باید بالا باشه، ولی خب میگن از همون موقع این لکنت مونده توی وجودشون.
ببینید همیشه من خودم هم تو صحبت هم عرض کردم، یک علامتی، یه محرکی باعث میشه که این بروز بکنه. بعضی وقتا با یه خواب بد، بعضی وقتا با یه تب، بعضی وقتا با یه بیماری شدید، بعضی وقتا با یه محرک ناخوشایند محیطی، تنبیه یا هر چیز دیگه بروز میکنه. این دوره‌ای که علامت ظاهر میشه دوره حاد. این دوره حاد اگر بلافاصله بهش برسیم بسیاری از اوقات خاموش میشه. یعنی اون عدم تعادل تبدیل میشه به تعادل و جلو میره. اما وقتی که علامت تکرار میشه و اون عامل ناخوشایند محیطی هم دوباره پالس میده، دوباره بهش ضربه میزنه، اینو بیشتر ناآرام میکنه.
درسته.
اما با این همه ما فرضمون بر این هست حتی اگر بدرفتاری شد، حتی اگر نمیدونم عوامل محیطی میشه، راه درمان بسته نیست.
این
به قول فردوسی بزرگ جمله زیبایی داره، میگه همه کارها را به گیتی در است.
بله.
مگر مرگ را، آن در دیگر است.
بله.
پس هر چیزی راه داره. اما تصور مادر یا پدر از در مورد ناروانی گفتار که این بچه مثلا 7 سالشه، از 4 سالگی هم دچار مشکل شده، الان 3 سال دچار مشکل داره، 3 روزه خوب نمیشه. ببین
درسته.
چرا؟ چون یه جنبه دیگری ایجاد میشه در گفتار که اون جنبه جنبه عادتی گفتار ماست. شما به عنوان یه گوینده یه الگویی برای کلام خودتون دارید، وقتی که رو به من دارید صحبت میکنید با یه وجه دیگری صحبت میکنید، وقتی رو به مخاطبانتون دارید اصلا لحنتون تغییر میکنه، حالتون تغییر میکنه.
درسته.
وقتی با یه کودک داریم حرف میزنیم یه جور دیگه حرف میزنیم، وقتی با معلم حرف میزنیم وضعمون فرق کنه. اینا میشه الگوها یا در واقع سازماندهی هایی که ما برای گفتار داریم. خب
درسته.
اگر این رو نگاه بکنیم، کودکی که چند وقته، حالا یه نکته یا من تو پرانتز بگم، معمولا بین 2 سالگی تا 5 سالگی این اتفاق میفته، یعنی دوره‌ای که زبان با شتاب رشد میکنه ولی اندامهای اجرایی اون رشد کافی رو ندارن.
بله.
ولی خب اینه، یه 3 سال 4 ساله که دچار ناروانی هست عادت کرده به این پدیده. حتی در بزرگسالی گاهی ما میبینیم، ببینید خودش فرد داره صحبت میکنه حتی متوجه نیست گیر شده.
برسته.
گیر کرده ولی متوجه نیست، بخاطر اینکه جزء ساختمان گفتار شده، عادت گفتاری شده.
بله.
گاهی هم برعکس هم هست، تو ذهنش ناروانی اتفاق میفته، میگه ببین دیدی من گیر کردم ولی من اصلا ندیدم گیر کردی. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم در مورد این فرد، باید بگیم که همیشه راه درمان هست، همیشه بهبودی هست، ولی نیازمند این هست که واقعا یه شناسایی خوب بشه.
بله.
ببین بچه در چه شرایطی از کیفیت زندگی برخورداره. ما دوره کودکیمون رو نگاه کنیم تحت تأثیر بفرد.
خیلی عذر میخوام ازتون چون سوالا زیاده، میخوام که لطفاً کوتاه‌تر جواب بدین شما.
چشم.
و میخوام سوال بعدی رو هم همینجا مطرح بکنم. شنونده دیگه که برای ما پیامک دادن به 3094 گفتن که دختر خانمشون 7 سالشه و الان 1 سال حدوداً که دچار لکنت شده و میخوان و دچار ضعف گفتاری. آقای خانم جعفری این پیامک رو برای ما ارسال کردن، علتش رو میخوان بدونن. این در واقع همون ادامه صحبت توی شما و مثالی بود که می‌خواستیم بزنید.
می‌خواستم
که ایشون توجه بکنن پاسخشون رو بشن.
منم دقیقاً داشتم به همین.
بله بله، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
که وقتی این ناروانی هست و عوامل محیطی نامناسب هم هست، اینو تشدید می‌کنه. به عبارت دیگه ببینید، من یه فعالیتی انجام میدم،
بله.
از دستم میفته، نمی‌دونم لیوان میشکنه. هم مادر پدر اطرافیان میگه ببین تو لیوان دست نزن، تو میشکنی. خب من دیگه جرات نمی کنم لیوان رو بردارم.
آه، یعنی می فهمید که واقعا برخوردی که اطرافیان
رفتار باید سازنده باشه. ببینید
رفتار
باید سازنده باشه. اما ببینید خانواده،
بله.
با این من تجربه این شکلی برای کافه سلامت و جای مختلف به نوعی دارم، آمدم صحبت کردم، همه مطلب توی این برنامه نمی گنجه.
بله.
ولی درست. اصل قضیه این هست که اگر شما ماشینتون خراب بشه پیش سلمونی محل نمیرید، میرید پیش مکانیک.
بله.
پس اگر مشکل گفتارم هست، این متخصصش هست، اهل تخصصش گفتار درمانه. خوشبختانه در کشور ما، همین دانشگاه ایران که من عضو هیئت علمی اونجا بودم، از سال 52 رشته گفتار درمانی وارد کشور شد. اتفاقا با دانشگاه ایران هم وارد شد، بعدها دانشگاه تهران و شهید بهشتی و شهرستان ها اینا بعدا شروع کردن. از سال 52 مرتب داره فارغ التحصیل داده میشه، الان تقریبا میتونیم بگیم شهرهای کوچیک هم گفتار درمان دارن. معمولا هم کار گفتار درمانی کار تهاجمی نیست، با اسباب بازی در مورد بچه ها، با نمیدونم تصویر خوشایند، هیچ محرک ناراحت کننده و ناخوشایند ندارن، میشنن گفتگو میکنن، میشنن مصاحبه میکنن، اون علائمی رو که برای شما ممکنه مهم باشه ولی مهم نیست رو میشناسن.
بله.
علامت هایی که برای شما مهم نیست ولی مهم هست رو اونا شناسایی میکنن و شما راهنمایی میکنن که چیکار بکنید. اما
بله.
اساسا اون جمله چند لحظه پیش هم من خدمتتون گفتم، یه مشکل 3-4 ساله 3-4 روزه رفت نمیشه، یک عادت رفتاری یهو تغییر نمیکنه. ببینید شیوه کلام شما اگه بخواد تغییر بکنه،
بله.
مثل این است که شیوه شخصیت شما تغییر میکنه، شما میشه یه آدم دیگه.
بله.
بنابراین برای این تغییر کار گفتار درمان کار راحتی نیست، از کار گفتار درمان دشوارتر کار پدر مادری که با اون بچه زندگی میکنن، از کار گفتار درمان و پدر مادر بسیار بسیار سخت‌تر کاری که اون بچه باید بکنه که شیوه زندگیش و شیوه گفتارش رو تغییر بده.
بله.
بنابراین عوض کردن اون کودک کار آسونی نیست و نیازمند یک محیط خوبه.
بله.
اما معنیش این نیست که محیط خوب کردی الان منی که میخوام آشپزی بکنم به من مزاحمت ایجاد میکنم، من نمیتونم آشپزی کنم. اگه اون مزاحمت ایجاد نکنم، من که آشپزی بلد نیستم، بازم همونه.
درسته. بله.
اگه اون، اما اگر عوامل نباشه، یکی میتونه به من یاد بده من آشپزی
درسته.
کنم.
پس مهم اینه که آقای دکتر، اگر حالا والدین عزیز، چون من دارم پیامک ها رو میبینم، در واقع خیلی از پیغام ها و پیامک هایی که برای ما به 3094 امروز دوستان ارسال کردن اینه که دارن حالتهای مختلف رو میگن. مثلا میگن که بچه من در کودکی خیلی روان صحبت میکرد، الان نوجوان شده دچار لکنت شده، الان 20 سالشه مثلا دچار لکنت شده. در واقع همه اون چیزهایی که شما با شاهد مثال برای ما توضیح دادین، این یکی باید پیدا بکنیم که به چه دلیل این اتفاق افتاده، و دومی که خیلی سریع از گفتار درمان کمک بگیریم. در واقع درسته، به تنهایی واقعا نمیشه این مشکل رو حل کرد، باید گفتار درمان کنار افراد باشه.
ببینید این گزارشی که الان ما میشنویم، این
بله.
کودک دوره کودکیش روان بوده،
بله.
دوره نوجوانی دچار مشکل شده، این یه پدیده دیگر است که تحت عنوان اختلال دوران رشد ما نمیشناسیم، چون در بزرگسالان هم هست که در اثر آسیب‌های عصبی، در اثر آسیب‌های روانی ممکن نوعی ناروانی ایجاد بشه که اونو میگن در واقع لکنت عصبی، لکنت نورولوژیک.
بله بله.
اون واسش جداست، اتفاقا مراقبت‌های بلافاصله هم نیاز داره. یعنی اگر بچه از 5 سالگی گذشت گفتارش هنوز روان بود، ولی رسید مثلا 9 سالگی 10 سالگی یه دفعه ناروان میشه، این زنگ خطر بزرگیه، یه اتفاق بعدی افتاده. یعنی اینها اختلالات ما، اینو تحت عنوان اختلالات و دوران رشد که زبان داره رشد میکنه، اندامهای گویای قادر به همراهی نیستن، یه تتپته در گفتگو اتفاق میفته، این از اون نوع نیست.
اون تا 5 سالگیه، درسته؟ اون دوران فرمودید تا 5 سالگیه دیگه، نهایتا دوران کودکیه بچه است. دیگه بزرگتر که بشه واقعا باید سری پیگیری کرد و جدی هم پیگیری کرد. درسته آقای دکتر؟
ببینید
بله بله،
همینو داریم میگیم. وقتی که در دوره روان ناروانی رو گذرونده،
بله.
عادی هم داره حرف میزنه، الان 9 سالش یه دفعه دچار مشکل میشه، اون خیلی مراقبت‌های در زنگ خطر بزرگتریه.
خب آقای
دکتر، که دوره کودکی، دوره 3 سالگی 4 سالگیه، خیلی وقتا میتونه عادی باشه، طبیعی درسته. باشه و بچه از این عبور کنه.
بله آقای دکتر قربانی، با توجه به اینکه حالا وقتمونم حد اکثر ما 3 دقیقه زمان داریم، میخوام ازتون سوال مهمی رو که خیلی ها پرسیدن در پیامکاشون امروز بپرسم، اینکه آیا لکنت زبان،
لکنت
برطرف میشه؟ درمان واقعی و کامل داره آقای دکتر؟
متوجه نشدم.
لکنت برطرف میشه آقای دکتر؟ لکنت برطرف میشه، درمان میشه، تموم میشه یا نه؟
ببینید من باز هم اون جمله فردوسی رو تکرار میکنم که میگه همه کارها را به گیتی در است، مگر مرگ را آن در دیگر است.
بله.
اما ببینید این در داره.
اها.
اما این در مثل همه درها راحت ممکنه باز نشه، پیچیدگی هایی داره. همیشه ما باورمون بر این است که اختلالات گفتار قابل درمان هستند.
بله.
قابل درمان هستند، ولی درجه بهبودی رو خیلی از عوامل تعیین میکنن. من زانوم درد میکنه، اگر فهم من به دلیل زانو درد میرم پیش پزشک یا فیزیوتراپیست یا هر چیز دیگه، اون یه راهنمایی میکنه، اما سن من، رعایت بهداشت من، رعایت اون دستورات تعیین میکنه که من درجه بهبودیم 100% بشه، 90% بشه یا 50% بشه. خیلی وقتا ما خیلی از بیماری های جسمیمون به یه حد دیگه میرسیم، رضایت میدیم، دیگه دنبالش نمیریم. این پدیده هم این پدیده های دیگه میتونه تا درمان کامل پیش بره، و اون چیزی که ما معمولا اتفاق میفته میبینیم این است که به درجاتی از بهبودی که میرسن دیگه نمیان، میگه خب الان خوبه دیگه، حرفشو میزنه، مشکلی نداره. بارها پیش نبیم میگه چرا این بچه رو دور میبری گفتار درمانی که خوب داره حرف میزنه که. ببینید وقتی خانواده اطرافی ها میگن خوب حرف میزنی، یه به درجه یه بهبودی رسیده. اما وقتی شما صحبت میکنید درمان، منظورت اینه که کاملا رفع شده باشه. خب
بله.
اون نیازمند شاید ادامه است، اما در هر صورت آدم ها بر حسب جایگاه خودشون در یه سطحی از پیشرفت رضایت میدن متوقف میشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر علی قربانی، آسیب شناس گفتار و زبان و گفتار درمانگر، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، امروز مهمان ما بودید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از راهنمایی های شما و ممنونم از همدلی و همراهی شما شنونده های عزیز. هر جا که هستید آرزو میکنم خوب باشید و تندرست. تا صبح فردا، خداحافظ.
صدای شهر. روز شما شنوندگان گرامی بخیر. 8:55 دقیقه است. با یک بخش دیگه از صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم. امروز به بررسی وضعیت خطوط تندروی اتوبوسرانی، به طور ویژه خط تهران پارس تا پایانه آزادی میپردازیم. اینکه وضعیت اتوبوسا چگونه است، میزان جابجایی مسافر، میزان معطلی و هر آنچه که راجع به این خط مهمه اتوبوس‌های تندرو در شهرمون تهران لازم از شما عزیزان هم بشنویم. 88-822-301 در خدمت شماست. یه تلفن بشنویم.
سلام، وقت بخیر. اتوبوس‌هایی که از سمت تهران پارس تا آزادی میره به نظر من اتوبوس‌هایی هستن که جدید و نو هستن و همون فن و کولرهایی که برای تهویه هواس بسیار عالی کار میکنه. فقط اگر مسئولین و دولت محترم به این تعداد اتوبوس ها بیشتر ریاد کنه و همچنین مردم کمتر توی ایستگاه ها معطل بشن، به نظر من مردم کمتر به سمت خودروهای شخصی میرن و راغب میشن که بیشتر از این اتوبوس ها استفاده کنن. به نظر من کیفیتش خوبه، فقط یه مقدار تعدادش بیشتر بشه که بیشتر مردم کمتر تو ایستگاه معطل بشن، به نظر من بار ترافیک کمتر میشه و آلودگی هوا خیلی کم میشه. دست شما درد نکنه. قلی‌زاده هستم، شنونده روشندل شما.
این شماره رو بگیرید. 88-822-0001. اینجا استدیو صدای شهره. بله بفرمایید.
همشهریان گرامی، ما در خدمت شما خواهیم بود. اتوبوس‌های تندرو در شهرمون تهران نقش مهمی در جابجایی مسافران در شهرمون تهران دارند. به طور کلی همه اتوبوس‌ها و البته اتوبوس‌های تندرو، در بین اونها هم چند خط بسیار مهم داریم، از جمله این خطی که از پایانه آزادی تا تهران پارس هر روزه در این بخش مهم شهر ما که همونطور که عرض کردم از میدان انقلاب، میدان فردوسی، میدان امام حسین عبور میکنه و حجم بسیار بالایی از مسافران رو جابجا میکنه. شما عزیزان هم اگر از این خط اتوبوس‌های تندرو استفاده میکنید، اگر نظری در مورد کیفیت خدمات رسانی در این خط دارید، حتما ما در میون بگذارید. 88-822-301 در خدمت شماست.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
بررسی وضعیت خطوط اتوبوسرانی خط تهران پارس تا آزادی رو داریم در موردش صحبت میکنیم. خب ببینیم وضعیت اتوبوس ها چطوره، میزان جابجایی مسافر چطوره، اگه معطل میشن یا اگر انتقاد یا نظری دارن ما در خدمتشون هستیم.
ببینید دستشو نرد نکنه، نمیشه گفت خیلی 100% خوبه، نمیشه گفت خیلی بده، یعنی یه حالت 50-50 داره. و ببینید میگم سوای خوب بودنش این هستش که خیلی شلوغه متاسفانه. اونجا اتوبوس های مثلا سالم و نو هم آوردن توی خط تهران پارس آزادی، اما شلوغیش خیلی زیاده، ازدحام جمعیت خیلی زیاده. متاسفانه استفاده از مثلا دستگاه تهویه هوا خیلی سخت میشه، خیلی کم پیش میاد. حالا اتوبوس های نو که دارن، اتوبوس های قدیمی اصلا بعضیشون ندارن، بعضیشون رعایت نمی کنن.
ممنونیم از این که ما رو میشنوید در صدای شهر رادیو تهران. نظرات شما قطعاً بسیار مهم است. بحث تهویه هوای اتوبوس‌های تندرو خاصه در این فصل گرم در مرداد ماه تهران یکی از نکات بسیار مهمه که امیدواریم در همه اتوبوس‌ها در شهرمون تهران رعایت بشه. 88-82-301 در خدمت شماست. بخش بعدی صدای شهر 9:25.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.